ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه ششم مرداد سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سه‌شنبه شب اعتراضات در ایران ادامه یافت و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ویدیویی دیگری در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و ایجاد راهبندان در شهر ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به قطع مکرر برق منتشر شده است. دور تازه اعتراضات در ایران از دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به بیابی و ناکارآمدی دولت در مهار بحرانها آغاز شد. بنابر تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در ایران، طی 24 ساعت گذشته 303 نفر جان خود را در پی ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بنابر این آمار که به گفته کارشناسان با آمار واقعی بسیار فاصله دارد، ابتلای حدود 34 هزار نفر دیگر به کووید 19 نیز طی یک روز گذشته تایید شده است. همکنون بسیاری از مناطق ایران، بیش از 230 شهر در وضعیت قرمز هستند، اما محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کنترل این وضعیت اعمال نمی‌شود. بنابر اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی کمیته مقابله با کرونا، هفته گذشته در جریان تعطیلی 6 روزه تهران و علی‌رغم ممنوعیت خروج از شهر، بیش از 500,000 نفر از ساکنان استانهای تهران و البرز به سفر رفتند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار خود با اعضای دولت حسن روحانی گفت در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. آقای خامنه‌ای در این باره خطاب به اعضای دولت آنها را متهم کرد که هر جای کار را به غرب منوط کردند ناموفق ماندند.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمیکنن، هر جا بتوانند ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن اونجایی است که امکانشو ندارن.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی در این سخنرانی خطاب به دولت گفت دلیل عدم پیشرفت کمک نکردن غرب بوده که در هفته‌های اخیر حسن روحانی چند بار رقبای داخلی و تصمیم گیران ارشد را متهم کرده که مانع از احیای برجام و رفع تحریم‌ها در ماه‌های پایانی دولت او شدند. آقای خامنه‌ای خود پیشتر گفته بود که تصمیمات مربوط به سیاست خارجی در نهادهای بالادستی گرفته می‌شود و مقام‌های غربی طرف ایران نیز بارها گفتند رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی در این عرصه است. حسن روحانی روز 14 مرداد پنجشنبه آینده پست ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار خواهد کرد. در پی رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی 121 نماینده از 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی و تصویب طرح محدودکننده اینترنت در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی موافقت کردند. بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع برخی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود. طرح محدود کننده اینترنت که با عنوان طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شناخته میشود با مخالفت ها و انتقاد های جدی روبرو شده و پیشتر گفته شده بود که از دستور کار مجلس خارج شده است.
تشکر میکنم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا با هم مروری کنیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. ادامه اعتراض ها در ایران، اعتراض هایی که حدود دو هفته پیش از استان خوزستان شروع شد و چند روزی است که به استان های دیگر هم رسیده. معترضین در شهرهای مختلف ایران شعارهای ضد حکومتی سر می دهند. آیت الله خامنه ای می گوید اعتماد به غرب جواب نمی دهد. صحبت های امروز رهبر جمهوری اسلامی را با یک کارشناس تحلیل خواهیم کرد. و پیام های شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه داره و خبرها حاکی از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در بهارستان اصفهان و ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه حاکی است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ادعا کرده که شبکه‌ای از عوامل موساد سرویس اطلاعاتی اسرائیل رو متلاشی کرده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش از همکارم شاهین بشیری.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیانگری این است که سه‌شنبه 5 مرداد ماه اعتراضات در ایران ادامه داشته و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان و ایوان غرب تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ویدیویی متعدد نشان می‌دهند که معترضان در بهارستان تجمع کرده و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در همین زمینه در این تصاویر نشان داده می‌شود که معترضان یک بنر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. همچنین معترضان شعار خوزستان اتحاد اتحاد، مرگ بر خامنه‌ای، جمهوری اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم و رضا شاه روحت شاد سر دادند.
اینجا اصفهان بهارستان، امروز 5 مرداد 1400 بهارستان اصفهان، برق هم رفته.
در همین حال تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و ایجاد راهبندان در شهر ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه 5 مرداد ماه در اعتراض به قطع مکرر برق منتشر شده است. قبل از آن هم در مرکز شهر تهران و همچنین کرج تظاهرات اعتراضی برگزار شده بود. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، در دوره تازه اعتراضات در کشور تاکنون دست کم 5 نفر از جمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل در گزارشی شمار کشته شدگان را 8 نفر اعلام کرده است. سقوط پول ملی، تورم شدید، تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان و همچنین انسداد سیاسی باعث افزایش و گسترش نارضایتی ها در ایران شده. در همین حال خبرگزاری ایرنا طی گزارشی با عنوان ضربه کاری وزارت اطلاعات به شبکه تروریستی موساد از قول روابط عمومی وزارت اطلاعات ادعا کرده که شبکه ای از عوامل موساد سرویس اطلاعاتی اسرائیل را که به گفته وزارت اطلاعات قصد خرابکاری و به آشوب کشیدن ایران را داشتند متلاشی کرده است. روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه‌اش اعلام کرده که شبکه ای از عوامل موساد به همراه محموله سنگین سلاح و مهمات پس از ورود از مبادی مرزی غرب کشور دستگیر شدند. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گفته است این تسلیحات شامل کلت کمری، نارنجک، وینچستر، کلاش و فشنگ جنگی می شود که برخی از آنها همچون وینچستر و نارنجک برای به آشوب کشیدن اعتراضات مورد استفاده قرار می گیرد. جمهوری اسلامی همیشه و در سالهای گذشته نیز اعتراضات داخلی را به دولتهای خارجی نسبت داده، اما راستی آزمایی این ادعاها با توجه به عدم اعتمادی که به خبرگزاری‌های داخلی و بیانیه‌های وزارتخانه‌ها وجود دارد عملاً غیر ممکن است. دوره تازه اعتراضات در ایران از حدود 13 روز قبل در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شده است. اعتراضات از خوزستان به سرعت به استان‌های مختلف ایران از شمال غرب تا شمال شرق و مرکز کشور سرایت کرده است. تبریز، بجنورد در خراسان شمالی، سقز در کردستان و همچنین اصفهان از جمله مناطقی هستند که در روزهای اخیر ناآرامی‌ها و اعتراضاتی را شاهد بودند.
گزارش بود از همکارم شاهین بشیری. خب آخرین خبرهای مربوط به اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران رو در گزارش شاهین بشیری شنیدیم. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و تحلیل او رو پرسیدم درباره ادامه اعتراض‌ها و نحوه برخورد حکومت ایران با معترضین. بشنویم از رضا علیجانی.
ببینید، از همین شعارها شروع بکنیم یا گزارش‌های مردمی که شما هم همین حالا پخش کردی. شعار هست جمهوری اسلامی نمیخوایم و اتحاد. اینا رو، این ستا رو کنار هم بذاریم، یک ترسیمی میشه داد از اوضاع کنونی ایران. یعنی جمهوری اسلامی نمیخوایم، این جمهوری اسلامی نمیخوام فقط به خاطر قطع برق که نیست، در خیلی از حکومت‌ها ممکنه برق قطع بشه، بلکه از عمق سرچشمه میگیره. یک مجموعه ای از نارضایتی‌ها مردم رو به این جنبندی رسونده که این حکومت اصلاح پذیر نیست، راه اصلاح رو بسته و ما فقط میتونیم تو خیابون صدامون رو بلند بکنیم و بگیم جمهوری اسلامی نمیخوایم. و قطع برق یک نیشتری است بر زخم کهنه‌ای که زیر پوست و عمق جامعه وجود داره. در خوزستان قطع آب و برق این نیشتر رو زد، در جاهای دیگه هم قطع برق میزنه. اما شعار سوم اتحاد هست. یعنی مردم به این نتیجه رسیدن که برای اینکه زورشون به حکومت برسه بایستی با هم متحد بشن. الان ما در یک وضعیتی قرار داریم که نه حکومت میتونه بر مردم پیروز بشه بدون کشتار، یعنی فقط از طریق کشتار مثل آبان ماه هست که میتونه مردم رو مهار بکنه، نه مردم میتونن بر حکومت غالب بشن. یعنی ما در یک تناب کشی فرسایشی یا دو ماراتون قرار گرفتیم. شاید روند تغییرات در ایران روند دو صد متر نباشه، دو ماراتونی باشه و این دو ماراتون الان شروع شده.
آقای علیجانی، به نحوه برخورد حکومت با این اعتراض ها شما اشاره کردین، منم میخواستم در همین مورد از شما بپرسم. تا الان عفو بین الملل کشته شدن 8 نفر رو تایید کرده، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در داخل ایران هم خبر میدن از بازداشت های گسترده در شهرهایی که این اعتراض ها به وقوع پیوسته، از ده ها تا صد ها نفر گزارش منتشر میشه که بازداشت شدن. چه نگرانی هایی وجود داره الان درباره سرنوشت و وضعیت بازداشت شده ها که تعدادشون هم مشخص نیست؟
جمهوری اسلامی خوب در برخورد با اعتراضات مردمی روشی متفاوت داره تا برخورد با نخبگان سیاسی یا جریانات سیاسی. اون رو یک تجربه انباشته‌ای داره از دهه 60 تا حالا به کار میبره، یه جایی جواب میگیره، یه جایی هم کار نمیکنه. اما در رابطه با اعتراضات مردمی ابزارهای مختلفی داره، به ویژه از جنبش سبز به بعد، مثلا یورش خیابانی و ضرب و شتم شدید برای اینکه افراد حتی ناقص بشن و دیگه بیرون نیان، یا ماجرای کهریزک، یا تیراندازی به سوی مردم. در آبان ماه 98 این رو به صورت یک کشتار در آورد، یعنی حالا بنا به دلایلی که میشود مستقلا بحث کرد، شلیک‌های وسیعی صورت گرفت. در این اعتراضات یه ترکیبی از این دوتاست، یعنی هم ضرب و شتم هست، هم شلیک هست. البته خوب مقیاس کشته شده، هرچند یک نفر هم خونش ارزش به اندازه همه انسان‌ها رو داره، ولی مثلا هنوز به دو رقمی نرسیده در جنبش اعتراضی آبان ماه 98 در عرض کمتر از یک هفته به صدها نفر و هزاران نفر رسید. بنابراین یه ترکیبی از اینا به علاوه کنترل هایی که در همه شهرها الان از طریق دوربین های مداربسته صورت میگیره با بازداشت های گسترده برای اینکه اون هسته های اولیه و اصلی رو دستگیر بکنن، دیگران رو ضرب و شتم کنن، وثیقه های سنگین بگیرن برای اینکه کل یه خانواده و حتی یه خاندان رو، یعنی یک فامیل رو درگیر تهیه وثیقه بکنن. به ویژه اینکه در خوزستان بسیاری از افراد بازداشتی جزء فقیرترین اقشار جامعه و از این طریق اعتراضات رو جمع بکنن. ولی بازداشتی ها متاسفانه چون عمدتا از افراد غیر مشهور و معروف هستن، در بازداشتگاه ها ما نمیدونیم چی میگذره. من حدس میزنم که همون روال جنبش سبز و اعتراضات آبان ماه در بازداشتگاه ها ادامه پیدا بکنه.
آقای علی جانی، این بار خبرگزاری های مثل خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست هم وقوع اعتراض ها رو تایید کردن. حتی خبرگزاری فارس درباره اعتراض ها در تهران هم نوشت. فکر میکنید که رویکرد رسانه های داخل ایران، رسانه های نزدیک به حکومت نسبت به این اعتراض ها تغییری کرده؟
هنوز زوده چون این قضاوتی بکنیم. ببین همین امروز اینها میخوان طرح محدودیت اینترنت به فضای مجازی رو در مجلس مورد بررسی قرار بدن. وزارت اطلاعات اطلاعیه میده که مثلا ما جوره ورود سلاح رو از مرزهای غربی گرفتیم، یعنی همون سناریوهای همیشگی است. ولی این که حالا یه خبرگزاری بخشی از اخبار رو بگه، دیگه موقعی است که آفتاب برون آمده است و کسی جرأت انکارش رو نداره. یعنی بیشتر از این نمیتونن انکار بکنن. من فکر نمی‌کنم تغییر رسانه‌ای صورت گرفته باشه. ما باید نمونه برخورد رسانه‌ای رو در صدا و سیما ببینیم که با همون وقاحت گذشته ادامه داره.
تحلیل رضا علیجانی رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، که درباره اعتراض‌ها در ایران میگفت. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیداری که با هیئت دولت داشت و حتی حسن روحانی هم در این دیدار حضور داشت، گفت که اعتماد به غرب جواب نمیده و در بخشی از صحبت‌هاش هم از عملکرد دولت دوازدهم انتقادهایی رو کرد. در اینجا همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی که از طریق تلفن از شهر لندن با ما همراهه. سلام میکنم به شما آقای علیزاده، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. میخوام از همین بخش از صحبت‌های آیت الله خامنه ای شروع کنم که گفته اعتماد به غرب جواب نداده و در حقیقت این صحبت رو در شرایطی داره بیان میکنه که ادامه این مذاکرات احیای برجام در وین که 6 دورش برگزار شد، ادامهش به دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده. خب میدونیم که در نهایت در مورد مذاکره با غرب و به خصوص توافق با آمریکا تصمیم نهایی با آیت الله خامنه ای. صحبت‌های امروز او رو شما چطور ارزیابی می‌کنید در این رابطه؟
ببینید، پایان دولت آقای روحانی در واقع این دیدار یکی از تلخ‌ترین دیدارهای خداحافظی و تودیع یکی از دولت‌ها بوده. یعنی برای آقای هاشمی رفسنجانی با تجلیل زیاد، با آقای خاتمی هم همچنین، با به دولت احمدی نژاد گفتش که من باید به شما خدا قوت بگم. 8 سال پیش چنین روزی، من باید به شما خدا قوت بگم، شما کارهای بزرگی کردید، کارهای شما دیده شد. اما در امروز در واقع لحن نوعی لحن توبیخ در صحبتهای ایشون دیده می شد که در این دولت بی‌اعتمادی به غرب دیده شدش برای بار دیگر روشن شد. خب این مسئله بی‌اعتمادی به غرب آیا در همین دولت فقط وجود داشت؟ یعنی آیا دولت حسن روحانی رأساً وارد مذاکرات با ایالات متحده شد، یا اینکه سیاست‌های کلی نظام رو خود رهبر تنظیم می‌کنه، ابلاغ می‌کنه و دولت کارگزار اوست؟ اگر این وجه دوم است که این است، غیر از این سرزی نیستش، خب بر این حساب چه کسی اعتماد کرد به قرب؟ چه کسی اون فرمان نرمش قهرمانه را صادر کردش؟ خب در سال 91 بود، یعنی هنوز دولت آقای احمدی نژاد در قدرت بود، که مذاکرات پنهانی با آمریکا در عمان آغاز شد. سال 92 هم دولت روحانی به قدرت رسید، گفتن ادامه کار رو انجام بده.
پس در حقیقت پس شما معتقدید که یک تناقضی در گفتار و رفتار و تصمیم‌های آیت الله خامنه ای دیده میشه، اما فکر میکنید به طور مشخص در مورد برجام با روی کار آمدن دولت رئیسی مذاکرات با غرب ادامه پیدا بکنه با حالا صحبت‌های امروز آقای خامنه ای؟
ببینید چاره‌ای برای مذاکره ندارن، یعنی قطعاً بایستی وارد مذاکره بشن. وارد مذاکره نشن، آمریکا بهانه خوبی خواهد گرفت، خواهد گفت من معید بودم برگردم، توافقات زیادی هم انجام شده، بعضی پارا مذاکرات باقی مونده، که خب اینطوری توپ میفته در زمین دولت آقای رئیسی. اما آقای دولت رئیسی هم بخواد بره امتیازاتی رو بده، خب همون امتیازات رو آقای روحانی حاضر بود، میگفتش ما رفتیم مذاکره کردیم 80-85% بحث ها پیش رفته. یعنی آقای آقای خامنه‌ای برای بار هزارم مسئولیت کارهای خودش رو بر عهده نمیگیرد. آنچه که ما شاهد بودیم دولت روحانی بر اساس دستورالعمل خامنه‌ای جلو رفته بود. بله جزئیات مذاکره رو تیم هسته‌ای ظریف و دیگران مذاکره میکنه، اما مسئول اگر خرابی هست این مسئولیت اولاً و به ذات متوجه چه کسی هستش؟ دولت روحانی. حالا خواهیم دید دولت آقای رئیسی خواهد آمد، آیا دولت رئیسی بدون اجازه رهبر میتونه بره مذاکره کنه؟ اگر نه خب پس آقای روحانی هم با اجازه رهبر رفته مذاکره کرده.
بله. آقای علیزاده، من بخش دیگری از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو دیدم که از عملکرد دولت و شخص حسن روحانی هم انتقاد کرد و او گفت در برخی موارد عملکرد حسن روحانی طبق انتظارات نبود. چرا در این 5-6 روز آخر عمر دولت 12 آقای خامنه‌ای چنین موضعی رو اتخاذ کرد؟
ببینید دولت روحانی از سرشکسته ترین دولت هاست، همونطور که نام بردم از آقای خامنه ای از دولت هاشمی رفسنجانی تجلیل کرد، از خاتمی هم تجلیل کرد، از احمدی نژاد علی‌رغم اون بحران 88 تجلیل کردش. اما در دولت روحانی بودش که دو حادثه مهم 96 و 98 رخ داد، همینک هم که امروز داریم صحبت میکنیم رفتن برای تودیع با رهبر، همین امروز هم که میدونید در جای جای ایران تظاهرات ها وجود داره و تظاهرات هایی که سویه ضد شخص رهبر گرفته، یعنی شعار علیه خامنه ای داره سر داده میشه. خب او که تم مسئولیت ها رو به گردن نمیگیره، هرگز اخلاق چنین نداشته مسئولیت رو به گردن بگیره، پس بایستی سر یه نفر خراب بکنه، اونم کدوم به دولت بهتر از حسن روحانی که به اصطلاح کتک خورش ملس شده این روزها. و بنابر این همونطور که گفتم یکی از خداحافظی های تلخترین خداحافظی ها بوده در دوران زعامت آقای خامنه ای با رؤسای دولت.
خیلی ممنونم از شما. حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر مسائل سیاسی که از لندن همراه ما بود و نظر او رو شنیدیم درباره صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
طرحی موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پس از 4 سرانجام امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. گفته شده فیلترینگ اینستاگرام، تنها شبکه اجتماعی فیلتر نشده در ایران، از نتایج بیدرنگ این طرح خواهد بود. در این رابطه گزارش رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 6 مرداد درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی و در نهایت با 121 رأی با این درخواست موافقت کرد. بنا به اصل 85 مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می‌شود. این در شرایطی است که بحث بر سر نوع بررسی این طرح در مجلس تازگی ندارد و از سابقه دست کم 4 ساله برخوردار است. کلمه صیانت به معنای حفظ و نگهداری است، ولی بسیاری از کارشناسان از ابتدای مطرح شدن این بحث در سال 96 بر این باور بودند که نه تنها از حقوق کاربران فضای مجازی در ایران محافظت نخواهد کرد، بلکه در صورت تصویب در مجلس به محدودیت بیش از پیش این حقوق منجر می شود. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت مقیم آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا این طرح را محدود کننده مردمی که در ایران کاربر فضای مجازی هستند می شمارد.
یعنی همون الگویی که برای تلگرام و خیلی اپلیکیشن دیگه طی شده، حالا میخواد تبدیل بشه به یک قانون. این یه بخشش هستش که طبیعتاً ما شاهد فیلترینگ خیلی بیشتر و گسترده‌تر خواهیم بود. به نظرم با تصویب قانون ما باید منتظر فیلترینگ اینستاگرام باشیم، تنها شبکه اجتماعی که در ایران فیلتر نیست، و بقیه در واقع شبکه‌ها. واقعاً به نظر من تنها توصیف اینه که یک کودتای بزرگ علیه اینترنتی مردم خواهد.
نگاهی به پس زمینه ماجرا نشان می‌دهد بحث از طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به طور مداوم موافقان و مخالفان خود را داشته است. در آبان سال 97 خبرگزاری بسیج از تکمیل این طرح و ارائه متن نهایی آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داده بود که یکی از مفاد مناقشه برانگیز آن با عنوان مرز مجازی بندی در این طرح که به منظور کنترل آنچه درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور توصیف شده در این طرح گنجانده شده بود. حالا و در اواسط تابستان 1400 که این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته، نگرانی از بسته شدن بیشتر فضا توسط آن نیز گسترش یافته است. سه‌شنبه 5 مرداد انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس در مورد تصویب احتمالی این طرح ابراز نگرانی و تاکید کرد اجرای آن صرفاً به نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران نسبت به ارائه دهندگان داخلی خدمات فشار به اقشار مختلف جامعه و کسب و کارهای خرد منجر خواهد شد. چهارشنبه 6 مرداد نیز روزنامه فرهیختگان، خبرگزاری ایسنا و کانال تلگرامی آخرین خبر به انتشار گزارش‌های تحلیلی در نقد این طرح پرداختند. همچنین افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان، در گفتگو با ایسنا به عنوان این طرح ایراد مفهومی گرفته و گفته است نام حمایت از حقوق کاربران و یا صیانت از فضای مجازی به هیچ وجه با محتوای این طرح هماهنگی ندارد و افزوده شاید بهتر بود این طرح را حمایت یا صیانت از حاکمیت نامگذاری می‌کردند، نه حمایت از مردم و کاربران. اما علارغم این مخالفت‌ها، روز چهارشنبه مجلس ارائه این طرح به کمیسیون مشترک و ویژه به جای بررسی در جلسه علنی را تصویب کرد. اتفاقی که می‌تواند طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را یک قدم به اجرایی شدن نزدیک‌تر کند. با وجود محدودیت و فیلترینگ شدید اینترنت در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را رها شده و بی‌قید و بند وصف کرده است. دیدگاهی که می‌تواند زمینه اصلی پیشبرد این طرح در نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی باشد.
گزارش بود از همکارم امیر پوریا و در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه دی مشخص نیست. همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
خوزستانی که از زیربنا منابع آبیش با سدسازی‌های سپاه نابود شده و یک طرح ملی و کلی رو میطلبه که این بحران را مدیریت بکنه با 4 تانکر آب و چند تا پالت آب معدنی که نمیشه سرتش رو هم آورد. این مثل بقیه کارهای جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد یه چیزی رو مقطعی و به صورت خیلی فرمالیته حل کنه و بنیادی به یه مشکل نمیپردازه.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد جوابشان را با گلوله میدهد.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.